بسم الله الرحمن الرحیم. در حلقه ثانی حجاقی فنایی 12 دی 1402.
مبارک حضرت صاحب صلوات و عنایت بفرمایید.
اللهم صل على
محمد. اگر یادتون باشه مرحوم شهید صدر در ابتدای ورود به مبحث دوم، یعنی اثبات سقرای دلیل شرعی، فرمودن که طرقی که میتوانیم به واسطه اونها دلیل شرعی از ناحیه معصوم علیه السلام رو ثابت کنیم که صادر شده اند، به دو قسم تقسیم میشوند. طریق اول طریقی بود که ما به واسطه اون احراز میکردیم که دلیل شرعی از ناحیه معصوم علیه السلام صادر شده. حالا این دلیل شرعی میخواد دلیل شرعی لفظی باشد یا غیر لفظی. اما طریق دوم طریقی است که ما به واسطه اون احراز صدور دلیل شرعی نمی کنیم، بلکه تنها ظن به صدور اون دلیل از ناحیه معصوم علیه السلام پیدا می کنیم. منتها ادله‌ای که قائم شده این ظن را برای ما به طور قطعی حجت می کند. بله، ما ظن به صدور پیدا می کنیم، منتها یک ادله‌ای قائم شده است که اون ادله قطعی هم هستند و اون ادله قطعی این ظن به صدور را برای ما حجت میکنند. بحث از طریق اول، یعنی طرق احراز وجدانی دلیل شرعی، از نظر گذشت. لذا بحث واقع میشود در طریق دوم، یعنی راههایی که تعبدن یا از راه ظن حجت برای ما صدور دلیل شرعی رو ثابت میکنند. اما بیان اصل مطلب این است که مرحوم شهید صدر فهمند که مهمترین طریق و وسیله تعبدی که ما به واسطه اون ظن به حکم شرعی، یعنی ظن به صدور حکم شرعی پیدا میکنیم، چیه رفقای من؟ خبر واحد است. سوال: مراد از خبر واحد چیست؟ و شما جناب آقای صدر به چه خبری خبر واحد و عنوان واحد رو اطلاق میکنید؟ مرحوم آقای صدر در مقام جواب به این سوال میفهمن که مراد ما از خبر واحد خبری است که به واسطه اون قطع به ثبوت معدا پیدا نکنیم. مثلا زراره خبر داده که نماز جمعه رفقای من چیه؟ واجب است. خب ما به واسطه این خبر زراره قطع به ثبوت معدا، یعنی قطع به وجوب نماز جمعه پیدا نمی‌کنیم. نهایتاً چی پیدا می‌کنیم؟ زن پیدا می‌کنیم. محمد ابن مسلم خبر داده که آقا کذب مطلقا حرام است. خب ما به واسطه خبر محمد ابن مسلم قطع به صدور معدا یعنی مخبر و عن، یعنی اون چیزی که خبر داده، قطع به او پیدا نمی کنیم، بلکه تنها آقا سید زن پیدا می کنیم. لذا آقای صدر می فرمان خبری خبر واحد است که ما قطع به ثبوت معداش پیدا نکنیم. مرحوم شهید صدر می فرمان که بحث ما در خبر واحد در سه مرحله واقع می شود. یعنی برای اینکه ببینیم این خبر واحد برای ما تعبدن از ناحیه اشاره صدور دلیل شرعی را ثابت می کند یا ثابت نمی کند، باید سه مرحله را مورد بحث قرار بدیم. مرحله اول بررسی اون ادله است که ادعا شده که اون ادله دلالت بر حجیت خبر واحد می کند. یه سری ادله قائم شده است که اون ادله بیانگر این است که خبر واحد حجتون. مرحله دوم بررسی ادله است که دلالت می کند خبر واحد حجت نیست. ادله‌ای که نفی میکنن حجیت خبر واحد رو. خب ما باید هم ادله‌ای که قائم شده است بر حجیت و هم ادله‌ای که قائم شده است بر عدم حجیت رو بررسی کنیم، ببینیم رابطه این دو چیست، آیا اصلا تعارض دارن یا تعارض ندارن، مفاد اینها چه میباشد. بعد از این که اما مرحله سوم، بعد از این که ثابت کردیم خبر واحد حجت است، بعد از بررسی این دو مرحله، وقتی که ثابت کردیم خبر واحد حجت است، باید مقدار حجیت خبر واحد رو هم بحث کنیم. دایره حجیت خبر واحد چه مقدار است؟ ما گفتیم که حجیت خبر واحد، مراد شما از واحد کیست؟ چیست؟ حجیتی که بار شده بر خبر واحد، این حجیت بر چه دایره بار شده؟ آیا بر واحد به معنای ثقه بار شده؟ آیا بر واحد به معنای ثقه امامی بار شده؟ آیا بر واحد به معنای ثقه امامی عدل بار شده؟ بعد مقدار این حجیت خبر رو هم مشخص کنیم. قبل از ورود به مراحل سگانه مرحوم آقای سعد، من دو نکته رو لازم می‌دونم که تذکر بدم. نکته اول این است که اگر به متن مرحوم شهید سعد مراجعه بفرمایید، ایشون در ابتدای بحث فرمودن که اهم ما یبحث عنه علم الوصول یا فی علم الوصول، مهمترین وسیله تعبدی که در علم اصول برای اثبات صدور بیان شده است خبر واحد. سوالی که ممکنه برای رفقای من ایجاد بشه این است که چه طرق دیگری برای اثبات تعبدی صدور دلیل شرعی وجود دارد که مرحوم آقای سعد می‌فرمایند مهمترینش خبر واحده.
نقل فعل سکوت واحد،
نقل فعل سکوت، نقل فعل و نقل سکوت، اینا هم که نقلن دیگه، مهم نیست. اون چیزی که قرار نقل بشه به واسطه خبر واحد هم میتونه لفظ باشه هم میتونه سکوت و تقریر باشه. چون ما اگر یادتون باشه بحث ما در صدور دلیل شرعی، دلیل شرعی عام است، لفظی و غیر لفظی. آقای سعد میفرمان که مهمترین وسیله تعبدی که برای ما صدور را ثابت میکند خبر واحد است. خب غیر مهم ها چی هست؟ در جواب گفته شده است که اجماع منقول و شهرت هم میتوانند ذیل طرق تعبدی اثبات دلیل شرعی قرار بگیرند. شهرت فتوایی ها. البته چون مرحوم شهید سعد به واسطه بیانی در حلقه ثالثه شهرت رو ذیل اصلا دلیل شرعی غیر لفظی میاره، لذا مراد ایشون قطعا از این اهم و مایوب از آن شهرت است، بلکه مراد ایشون اجماع منقول. فقط بر اساس مبانی ایشون در بحوث روشن می شود که مراد ایشون از اون راه غیر مهم اجماع منقوله. یعنی چی؟ یعنی اگر یک ثقه برای ما اجماعی رو نقل کرد، شما دیگه در این مکاسب می بینید دیگه مرحوم شیخ خیلی اجماع نقل میکنه که آقا اجماع داریم اجماع. خب این اجماعی که مرحوم شیخ داره میگه برای ما میشه اجماع منقول، ما که نرفتیم تحصیل کنیم، او خودش رفته تحصیل کنه، ولی ما نرفتیم که، بس برای ما میشود اجماع منقول. خب اگر مثلا صیغه‌ای مثل مرحوم شیخ در مکاسب خبر بده که قدما بر وجوب نماز جمعه اجماع دارن، خب این نقل اجماع از ناحیه صیغه برای ما یقین به صدور اجماع نمیاره. نهایتا ما به واسطه قول مرحوم شیخ ظن پیدا میکنیم که همچین اجماعی وجود داره. خب وقتی ظن به اجماع پیدا کنیم بنابر مبنای مرحوم شهید سعد، خب اجماع کاشف است از ارتکاز. وقتی ظن به اجماع پیدا کردیم، ظن به ارتکاز متشرع پیدا میکنیم. وقتی ظن به ارتکاز متشرع پیدا کردیم، ظن به صدور دلیل شرعی هم پیدا میکنیم. پس یکی از مصادیقی که برای ما ظن به صدور دلیل شرعی آورد چیه؟ همین اجماع منقول. پس باید توجه داشت که این که عرض میکنم با توجه به مبانی من مایسر رو شما اگر حواشی مراجعه بفرمایید نسبت دادم با آقای سعد که ایشون مرادشون شهرت هم هست، در حالی که این غلطه. آقای سعد خودش در حلقه ثالثه تصریح میکنه که شهرت رو من اصلا ذیل دلیل شرعی لفظی نمیدونم، ذیل دلیل شرعی غیر لفظی که مرادشون
یعنی فتوایی.
بله شهرت فتوایی، شهرت روایی در باب تعارض مطرح میشه. خذ به مشتهر بین اصحابک، اونجا که مقبوله عمر حمزله، اون آقای سعد در این ذیل نمیاره. ان شاءالله در بحث تعارض یک نکته رو در رابطه با سوال شما ایشون جواب خواهد داد. شهرتی هم که در اصول مطرحه همون شهرت فتوایی. اما نکته دوم، پس مراد آیه صدر از اون راه غیر مهم چی شد؟ اجماع منقول شد. اما نکته دوم این است که رفقای من مرحوم شهید صدر در تعریف خبر واحد مثل مشهور فرمودن که خبر واحد خبری است که ما به واسطه اون یقین به مخبر و عر یا یقین به همون مفاد و معدای خبر پیدا نمی‌کنیم. حال باید توجه داشت که اگر خبری مخبر اون آقا سید واحد نبود بلکه متعدد بود، اما این تعداد به حد تواتر نرسید، یعنی به حدی نرسید که ما به واسطه اون قطع به صدور پیدا کنیم، در این صورت باز هم این خبر ذیل بحث خبر واحد قرار میگیرد که در اصطلاح به این خبری که از حد واحد بالاتره و از حد تواتر پایینتره بهش میگن مستفیض. خبر مستفیض خبری است که مخبرین اون به تعدادی هستند که از خبر واحد بالاترند، ولی ما به واسطه اون خبر قطع به صدور پیدا نمی کن. پس خبر مستفیض هم ذیل بحث خبر واحد قرار می گیرد. و همچنین باید توجه داشت که اگر خبری واقعا مخبر اون واحد بود، واقعا مخبر اون واحد بود، اما چون محفوف به قرائن بود ما قطع به صدور مفاد خبر پیدا کردیم. خب در این صورت این خبر درست است که واحد است، ولی چون محفوف به قرائن است ما دیگر ظن به صدور پیدا نمی کنیم، بلکه ما چیکار می کنیم؟ قطع به صدور. خب این دیگر ذیل خبر واحد قرار نمی گیرد. پس گاهی اوقات خبر واحد نیست و متعدد است اما داخل بحث هست، مثل خبر مستفیض. اما گاهی اوقات خبر واقعا واحد است اما از بحث خارجه. چرا؟ به خاطر اینکه ما قطع به صدور قطع به صدور مفادش پیدا می کنیم، نه ظن به
صدور.
چی؟
تواتر هم
قطعا
نمیشه.
نه دیگه.
این از واحد چیه؟
از باب قطع. از باب قطع بود جد. چون محفوظ
به قطع. خبر چیه؟ واحد یا متواتر؟ خبر یا
عنوان واحد محفوظ به قرائن. خبر واحد محفوظ. اگه یادتون باشه به نظرم مظفر اشاراتی به این مطلب، آره مرحومای مظفر هم اشاراتی به این خبر واحد محفوظ به قرائن کرده بود. که اونجا یادمه که قول سید مرتضی و امثال هم که قائل به حجیت خبر واحد نبودن رو می آورد.
خب شیخ سید مرتضی قشنگ
بله بعد بعد اینها رو با هم سعی کرد جمع کنه و اینها. یادمه که ایشون میگفتش که مراد از اونهایی که میگن حجت هست محفوف به قرائن هست، مراد یه سری حرفایی میزدنشون. خب اما مرحله اول یعنی حجیت خبر واحد، یعنی اون ادله‌ای که دلالت میکنن بر حجیت خبر واحد. رفقای من ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد قائم شده هم از کتاب شریف است و هم از سنت شریف. مرحوم شهید صدر ابتدا آیاتی که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنن رو بیان میکنه و بعد سراغ سنت میره. برای حجیت خبر واحد 4 آیه از آیات قرآن کریم به اونها استناد و استدلال شده. آیه اول آیه مشهور است به نام آیه نبأ. خداوند متعال در سوره مبارکه حجرات آیه 6 می‌فرمایند که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. معنای آیه اینه که خدای متعال می‌فرماید که اگر فاسقی برای شما خبری آورد، خبرش رو مورد بررسی، مورد تحقیق قرار بدید تا مبادا از روی ناآگاهی به گروهی آسیب بزنید و بعد هم نادم و پشیمان بشید. تقریب استدلال این است که این آیه چطور دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد. تقریب استدلال این است که برای اثبات حجیت خبر واحد به واسطه این آیه به مفهوم شرط تمسک شده است. مفهومی که این آیه دارد مفهوم شرط. اگر یادتون باشه رفقای من، ما در ذیل بحث مفهوم شرط به طور مفصل و همچنین در ذیل بحث شرط مسبوق به موضوع به طور مفصل عرض کردیم که شرط جمله شرطی 3 جزء تشکیل شده است. بفرمایید شرط، موضوع و جزا و حکم. درسته؟ خب و اگر شرط با موضوع خودش مغایر بود جمله شرطی مفهوم دارد، نه اینکه شرط محقق موضوع باشد. حال این رو در ذهن شریف داشته باشید. قائلین به تقریب، قائلین به مفهوم داشتن شرط در این آیه فرمودن که آقا شرط در این آیه مجیء فاسق، موضوع نبع و جزا وجوب تبیانه. اینجا کن فاسق، درست مجیء فاسق، موضوع نبع و جزا وجوب تبیان. اما اینجا یه چیز را بیان برسن شما بیان فعلا کار نمیشه.
مرکوم شرط
خب مشهور و قائلین به مفهوم داشتن جمله شرطیه، جمله شرطیه در این آیه گفتن که آقا شرط ما مجیء فاسق، موضوع ما نبع و خبر و جزاء ما و حکم ما همون وجوب تبیان است. خب شیوه استدلال و بیان استدلال این است که منطوق آیه، منطوق بیان میکند که اگر فاسقی برای شما بفرمایید خبر آورد، واجب است در مورد آن خبر تبیان کنید، تحقیق کنید، مورد بررسی قرار بدید. مفهوم شرط این آیه که دلالت بر انتفاع طبیعی الحکم عند انتفاع القید میکند، بیان میکند که اگر فاسق خبر نیاورد، یعنی عادل خبر آورد، تبیان لازم نیست. و همین بیان که میگوید اگر فاسق خبر نیاورد، یعنی عادل خبر آورد، تبیان لازم نیست، همین عدم وجوب تبیان یعنی خبر عادل بفرمایید حجت است. اینها مراد از واحد رو چی گرفتن؟ مراد از خبر واحد رو چه کسی گرفتن؟ خبر عادل. اگر فاسق خبر نیاورد یعنی کی خبر آورد؟ عادل خبر آورد، پس خبر او میشود حجت. لذا قائلین به این دلیل میفهمند پس ما به واسطه مفهوم شرط آیه نبع ثابت کردیم که خبر واحد، که حالا در بحث سوم مراد اینها مشخص بشه که از واحد کیه، از واحد که اینجا عادل، خبر واحد که مراد اینها عادل باشد چیه رفقای من؟ حجت است. این از تقریب استدلال. فقط این رو هم توجه داشته باشید که تنها به مفهوم شرط این آیه برای مفهوم داشتن، برای اثبات حجیت خبر واحد تمسک نشده، بلکه انشاءالله در حقه ثالثه میرسیم که به مفهوم وصف این آیه هم برای حجیت خبر واحد تمسک شده. در مقام بررسی این آیه دو اشکال به این استدلال وارد شده. اشکال اول، قبل از بیان اشکال اول جهت یادآوری به رفقای عزیزم مقدمه‌ای رو عرض می‌کنم. رفقای من اگر یادتون باشه در بحث مفهوم شرط گذشت که جمله شرطیه زمانی مفهوم داره که شرط اون محقق موضوع نباشه، مسوغ لموضوع نباشد. به عبارت دیگر جمله شرطی زمانی دلالت بر انتفاع طبیعی الحکم عند انتفاع القید می کند که موضوع هم در حالت وجود شرط و هم در حالت عدم وجود شرط باقی باشد. ان جاء زیدون فاکرمه، موضوع ما زیده، این زید هست، چه میخواهد مجیعش حاصل بشود، چه میخواهد مجیعش حاصل نشود. اما در جایی که شرط محقق و به وجود آورنده موضوع باشد، دیگر این جمله دلالت بر مفهوم نمی کند. مانند این رزقت ولدن فختن هو، در اینجا موضوع ما ولده، شرط ما چیه رفقای من؟ رزق ولد. خب آقا محقق این ولد چیه؟ رزق ولده. تا زمانی که رزقی از جانب خداوند نسبت به این بچه نشده باشد و خداوند بچه رو نده، که بچه اصلا نیست. پس وجود این ولد وابسته به این شرطه. حال بعد از بیان این مقدمه، مستشکل میگوید که جمله شرطیه که در این آیه وجود دارد دارای مفهوم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شرطی که در این جمله وجود دارد شرط محقق و مسوغله موضوع است، نه شرط غیر محقق. به این بیان که آیه میگوید اگر خبری فاسق خبری را آورد تبیین واجب است. خب موضوع که نبره، شرط هم که مجیء فاسقه. خب آیه میگه آقا اگر فاسق خبری آورد تبیینش واجبه. مفهوم این آیه میشه اگر فاسق خبر نیاورد تبیین واجب نیست. خب اشکالی که در اینجا مطرح اینه که اگر فاسق خبر نیاورد اصلا دیگر خبری نیست که ما بخواهیم ثابت بکنیم که تبیینش واجب است یا تبیینش واجب نیست، و این میشود سالبه به انتفاع موضوع. این انتفاعش میشود انتفاع عقلی، نه مفهوم که مدلول التزامی بود. لذا مانند چی؟ مانند این روزق تولدن فختن ها که در اونجا میگفتیم اگر رزق ولدی نباشد اصلا ولدی نیست که بخوایم قطعش کنیم. اینجا هم این است که اگر فاسق خبر نیاورد اصلا خبری نیست که بخوایم وجوب تبیینش بکنیم. لذا این شرط از شروطی نیست که دارای مفهوم باشد. درست است که ذیل مفهوم شرط قرار می‌گیرد، اما مفهوم شرط زمانی دارای مفهوم بود، یعنی جمله شرطیه زمانی دارای مفهوم بود که شرطش محقق موضوع نباشد. خب مرحوم آخوند به این اشکال جواب میدند. مرحوم آخوند می‌فرمایند که بله، اگر شرط و موضوع رو اون چیزی که شما گفتید تفسیر بکنیم، یعنی بگیم شرط مجیء فاسق موضوع هم نبره، بله این شرط میشود شرط محقق موضوع و جمله شرطی دیگر مفهوم نداره. اما ما به شما اشکال میکنیم که شما شرط و موضوع رو درست تصویر نکردید. ما میگوییم موضوع در آیه شریفه چیه رفقای من پای تخته نمیشتیم؟ موضوع در آیه شریفه الجایی بالخبر است. الجایی بالخبر داخل پرانتز می‌نویسیم مخبر. الجایی بالخبر یعنی آورنده خبر. خب آورنده خبر یعنی کی؟ مخبر. موضوع در آیه شریفه الجایی بالخبر یا همون مخبره. شرط در آیه مجیء فاسق نیست، بلکه شرط در آیه خود فسق است. حال با توجه به این بیان من مرحوم آخوند، معنای آیه با توجه به این شرط و موضوع این می شود که اگر جایی به خبر، یعنی اگر مخبر دارای فسخ بود تبیین بکنید. مفهومش اینه که اگر جایی به خبر یا همون مخبر دارای فسخ نبود، یعنی دارای عدل بود، دارای فسخ نبود، دیگر لازم نیست تبیین کنید. خب دیگر رفقای من این شرط محقق موضوع نیست. فسخ داشتن یا نداشتن محقق و به وجود آورنده این مخبر و جایی به خبر نیست. آقا جایی به خبر به واسطه یه سری عملیاتی در یک شبی به وجود اومده. خب حالا این که این فسخ داره یا فسخ نداره دلیل نمی شود که این جایی به خبر به وجود بیاد. روشن رفقای من؟ لذا دیگر این شرط شرط محقق موضوع نیست، بلکه این شرط یعنی فسخ از عوارض و از حالات و از صفات موضوع است، نه اینکه این شرط به وجود آورنده موضوع باشد. فسخ که به وجود آورنده مخبر نیست، بلکه فسخ یکی از حالات و عوارض جناب مخبر است. لذا اگر موضوع مخبر و همون جایی به خبر و شرط فسخ باشد، دیگر این شرط محقق موضوع نیست. چرا که فسخ میتواند نباشد اما جایی خبر باشد، برخلاف رزق تولدن که اگر رزق نبود دیگر ولد نبود، اما در اینجا اگر فسخ نباشد میتواند جایی به خبر باشد. این از جوابی که مرحوم آخوند به اشکال اول آیه نبر داد. مرحوم شهید صدر در مقام بررسی جواب مرحوم آخوند میفهمند که جناب آخوند این فرمایش شما در حد احتمال یه احتمال خوبیه و میتونه اشکال رو جواب بده، تا این فرمایش شما خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه اینه که اینجا اکن فاسقان به نبه، شرطش چیه؟ جا اکن فاسق، مجیع فاسق، موضوع تبیان هم چیه؟ تبیان به چه چیزی تعلق گرفته؟ به نبه تعلق گرفته. ظاهر آیه این است که شرط مجیع فاسق و نبه هم موضوعه، نه اینکه شرط فسق و موضوع هم الجایی بالخبر باشه. لذا جواب شما به عنوان یکی از احتمالات مطرح شده در این آیه میتونه پاسخگوی اشکال باشه، اما فقط در حد احتماله و ما این احتمالات مطرح شده در ذیل ظهورات رو با اصالت و ظهور چیکار میکنیم؟ برطرف میکنیم. ظاهر آیه این نیست، بله احتمال داره، ولی ظاهر آیه این کما این که میگیم آقا ظاهر سله، وقتی مولا میگه سله احتمال داره استحباب باشه، ولی ظهور اولیه که ظهور در وجوب باشه این احتمال رو استحباب رو کنار میزنه. لذا مرحوم آقای صدر به بیان ایشون اشکال میکنن. من این رو فقط
مثلا به گم نشین نبه، این آیه مثلا نبه استدلال به این استدلال استدلالش مفهوم شرط به این استدلال دو اشکال واقع شده. اشکال اول که جواب آخوند هم اشکال کی بود؟ اشکال آقای
سفر
این
بشن خوش من
نظرم مرحوم آخوند اینجا فرط بین شرط و وصف کرده، فسق وصف اینجا میخواسته یه کاری بکنه، یعنی وصف رو تبدیل به شرط کرده در معقد مفهوم وصف قال و مفهوم وصف بشه، این جمله مفهوم دارد، یعنی این جمله شرطیه رو تبدیل به وصفی کرده اصلا جوری عوض شده.
خب نکته اول
بله. دوم این که بر فرض این که بپذیریم این مفهوم دارد، این آیه مفهوم دارد،
مفهوم شرط
دارد، نتیجهش این میشه که اگر فاسقی برای شما خبر نیاورد شما خبرش رو قبول بکنید، نیاز به تبیین نیست. لازمه این حرف اینه که
نه، اگر فاسق خبر نیاورد که اصلا خبری
نیست. اصلا فرض کنیم که مثلا اونایی که میگن عادل، عدم فسق اعم از عدالت و کسی که مبهم حالش، یعنی کسی که فاسق بودن یا عادل بودنش رو باز نمیدونیم اونم باید خبرش رو
بله.
این که این باطله قطعا، یعنی تاری باطل فرمقدمه مثل
آقای صدر هم در حلقه سالس هم میفرماد که اولا که اینجا جواب میده که این شرط محقق موضوع نیست، اگرم قبلا هم بیان کردم بودم بهتون که اگر محقق موضوع باشه محقق اسلوب وحید نیست، یعنی از اون مثل این رزق تولدن فختن ها نیست که اگر رزقی نباشه دیگر ولدی نیست، بلکه مثل آیه اینجا اکن فاسقون به نبنه که اگر فاسقون خبر نیاورد اینطور نیست که
حتما عادل باشه
بلکه اهم است از این که عادل نباشد مهم نباشه ثقه باشه، فاسق به ثقه میتونه فاسق باشه، چرا؟ چون ثقه یعنی کسی که ضابطه و احتراز از کذب داره، از حیث احتراز از کذب عدالت داره، ولی از حیث کارهای ثقه شراب خورد سقه عرض کنم محصرتون که چه میدونم زنا میکنه، خیلی از کارها رو میکنه. لذا آقای جان
فقط دروغ نمیگه،
بله فقط دروغ نمیگه، فقط در خبر دروغ نمیگه. لذا آقای صدر اینها رو در حلقه ثالثه مطرح میکنیم دیگه، من نخواستم این رو مفصل وارد بشم چون اینها مفصلش در حلقه ثالثه اومده، فقط در حد همین مقدار باشه که ذهنمون چارچوب بندی بشه، چون این انشالله هر قصاله برسیم خیلی اشکال جواب‌ها زیاده، آدم گم میشه که الان کجا بودیم چی شد و اینها. لذا این چارچوب شکل بگیره که خیلی به دردمون میخوره در حلقه ثالثه، که اگر یک مراجعه به اینجا بکنیم برای ورود به بحث‌های حلقه ثالثه خیلی مهمه که تو بحث گم نشیم. لذا منم خیلی نمیخوام در اینجا نکات اضافی رو عرض بکنم. این از این مطلب. اشکال دوم رو چون نمیرسیم تموم بکنیم، اگر اجازه بدید مقدار جان
درجه
بله یه مقدار متن بخونیم
که ببینیم خدا میفهمه چی. بله یه مفر از قبلترش هم مونده. صفحه 286. آیا راهی هست که سکوت معصوم احراز بشود؟ قول اول این بود که راهی نیست، منتها قول دوم این است که غیر ان طریقت التي نتقلب بها على هذه الصعوبه تتم كما تأتي بيأتي، اما این طریقی که شما بیان کردید که صعوبت دارد تتقلب بها على هذه الصعوبه، غیر اینکه این طریقی که شما بیان کردید نتقلب بها، نتقلب بها یعنی ما پیروز میشویم بر اون طریقه، بر این صعوبتی که شما قائلین به قول اول بیان کردید. خب شما چطور میخواید پیروز بشید؟ آقای سر ما اینطور پیروز میشیم که نترهو یا نترهو القضیه الشرطیه القائله، که ما یه قضیه شرطیه برای شما مطرح کنیم. اون قضیه شرطیه چی میگه؟ میگه لو کان قد رد المعصوم عن السيره لوصل الینا، اگر معصوم از سیره رد کرده بود قطعا به ما میرسید. و تالی باطل، یعنی رد، وصول رد برای ما باطل است. و فل مقدمه مثلو، جناب عدم وجود رد هم رفقای من چیه؟ باطله. چرا تالی باطله؟ چرا شما میگید وصول رد الینا باطله؟ به خاطر اینکه آقا مفروض اینه که ردی به ما نرسیده و مفروض اینه که ما در ادله نگاه میکنیم، در کتب نگاه میکنیم، هیچ ردی از ناحیه معصوم به ما نرسیده. خب آقای صد، این که شما گفتید اگر ردی از جانب معصوم از سیره بود به ما میرسید، دلیل شما بر این ملازمه چیه؟ دلیلی دارید که همچین ملازمه وجود دارد یا نه؟ ایشون میفهمن که ببینید خلاصه حرف تناسب اراده و مردوب، خلاصه حرفی که بعد اینجا بنویسیم تناسب اراده و مردوبه. آقای صد میفهمن که ان رد ان سیرت اقلائیت مستحکمه لا یتحقق به صورت جاده به مجرد نهی واحد او نهی، رد از سیره اقلائی مستحکم به صورت جاد محقق نمی شود به واسطه یک نه یا دو نه. اگر شما بخوای جدی نه بکنی از یک سیره مستحکم با یک نه یا دو نه، این که اصلا محقق نمیشه. بل یجب، بلکه واجب است این که یتناسب حجم الردع مع قوت سیره و ترسخها، بلکه باید متناسب باشه حجم رد با اون سیره مستحکم، با رسوخ اون سیره، با قوت سیره باید چیکار باشه رفقای من؟ تناسب داشته باشه. فرد ازن یجب ان یتمثل فی نواهن کثیره، اگر قرار باشه تناسب داشته باشه واجب است که این رد خودش را نشان بدهد، یتمثل خودش را نشان بدهد در چی؟ فی نواهن کثیره، در یک سری نواهی زیادی. و هذه النواهی به نفسها تخلق ظروفا مناسبه لامثالها، این نواهی هم به نفسشون خلق میکنن یک سری ظروف مناسبی را برای خودشون، یعنی وقتی که مولا باید زیاد نه کنه باید در جایگاه ها و ظرف ها و شرایط متناسب خودش نه بکنه. لأنها تلفت انظار و روات الاسطال، به خاطر اینکه این نواهی که در ظروف مختلف نه می شود جلب می کند، تلفت جلب، تلفت توف نمی کنه، جلب می کند انظار روات رو به بله به سوال. و تکثر الاسئله و الاجوبه، وقتی که نه زیاد بشه خب سوال میشه که آره چرا اینطوری شد، کما اینکه در قیاس وقتی نه شد انقدر سوال و جواب میشد. خب اگر یه انگوش قطع کنه چند تا شطور، دو انگوش، چند تا، سه تا، فلان، بعد چهار تا رسید کمتر شد، بعد اونجا سوال به وجود به حضرت، باز اونجا به تناسب رد کرد. نه این دین ازا قیصد ما حقیقت قیاس نکن فلان اینها، ببینید به تناسب حضرت منتظرن که نه کنن. خب و دوایی متوفرتون لزبت حاضر نوایی، وقتی که حضرت نه کرد سوال و جواب هم وجود داشت، خب دوایی زیادی وجود داره که آقا روات این نواهی رو ضبط کنن و نه کنن. بابا زراره یک لوحی داشت همش می نوشت محمد ابن مسلم اینها تی؟
یه معلومه خواستی به این لوح زراره دارید؟
زراره خیلی شخصیته، میدونی که زراره اروپایی بود دیگه، اهل روم بود،
چیز بود دیگه، اسپانیا بود،
روم بود، اندلس یا روم، من فکر کنم روم، حالا از اون طرف ها زارن نرم کنن که چشمای آبی، موهای بوری
داشت و اینها
برای بود دیگه حضرت
خیلی امام واقعا خیلی خیلی بهشون میرسید و اینها اون اوائل هم خیلی مراعات حال چون سنی بودن دیگه، اینا شش هفت تا برادر بودن که سنی بودن. آره همه اینها سنی، بعد دیگه همشون شیعه شدن و بعد اون برادر دیگه‌اش هم حالا اسمش الان یادم رفته، اون هم از فقهای بسیار بزرگی که بعضی ها میگن در مقایسه بین او و زراره او افقره. حالا میگن ولی بالاخره میگم این خاندان خاندانه
زراره
احدثه نه فقیه واقعا زراره. فیکون من طبیعی یسل الینا شیء منها. خب پس طبیعی بود که وقتی این همه زیاد بود، دوایی هم متوفر بود، سوال و جواب هم میشد و اینها، یسل الینا شیء منها، یه چیزی از اون نهی‌ها، یه چیزی از اون سوال و جواب لاغر یه دونش که به ما بعد میرسید دیگه. خب کجا رفتیم؟ و فی حالت عدم وصول شیئن نستکشف، چه چیزی را؟ عدم صدور رد. وقتی که چیزی صادر نشده است ما کشف میکنیم که ردی صادر نشده است و در حالت عدم وصول شیئی به قدری که تفترض و ظروف المشاره الیها، به اون مقداری که ظروفی که بهش اشاره کردیم که سوال و جواب ها باید زیاد باشه، وقتی سیره مستحکم باشه دایی نیست بر اینکه آقا اونها نقل نکنن و اینها، وقتی که اون سیره مستحکمه نواهی هم باید زیاد باشه. خب حالا که هیچ چیزی به ما نرسیده است ما کشف میکنیم که ردی وجود نداشته است و به ذالکه یتم و کلر رکنین لدلیل سیره، و به واسطه این استکشاف عدم صدور رد از ناحیه شارع و همچنین اثبات معاصرت سیره، چه چیزی تمام می شود؟ رفقای من دو رکن دلیل سیره اوغلاییه تمام می شود، چون ما گفتیم سیره اوغلاییه باید احراز معاصرت کنیم و احراز سکوت، چهار تا راه برای معاصرت باید، پنج تا راه بیان کردیم ولی چهار تا راه شو پذیرفتیم، این راه اینم بودی برای احراز سکوت و معاصرت، که این راه احراز معاصرت دیگه می دونید راه تمامی آقایونه که با همین بیان این رو ثابت می کنیم. فقط آیه صدر حالا تناسب راده و مردم اینها رو اضافه. اما بحث بعدی درجه الوسوخ فی وسائل الاحراز الوجدانی، ایشون میفرمان که وسیله های احراز وجدانی که به واسطه اونها بر اساس حساب احتمالات ما کشف میکردیم دلیل را، تعدی منجر میشوند اون وسائل تارتن، یک بار به قطع به دلیل شرعی، اخرى الى قیمت احتمالیت کبیره، گاهی اوقات این مقدار احتمال صدورشون خیلی زیاده، ولیکن تناظرها فی طرف المقابل قیمتون احتمالیتون معتدون با، ولی در مقابلش هم یه قیمت احتمالی هست، این مقدار احتمالی هست که صادر نشده باشه. و ثالثتن و مورد سوم هم این است که یک مقدار احتمالی را برای ما به وجود می آورد که تقابلها فی طرف المقابل قیمت احتمالیت ضعیلتن جدا، که مقابلشون احتمال بسیار کمه، که راه دوم رو بهش میگن زن، راه سوم رو بهش میگن اطمینان. و تسمى القيمة الاحتمالية الكبيرة في هذه الحالة، یعنی در حالت سوم تسمى چی؟ بل اطمینان. و فی حالت سابقه، اون حالت سابقه بهش میگن ظن. ولا شک، شکی نیست فی حجیت الاحراز الواصل الى درجة القطع تطبیقا لمبدأ حجیت القطع، اگر شما بواسطه این طور قطع پیدا بکنید خب قطع هم حجت و کاری نداریم. کما لا شک فی ان الاحراز الظنی غیر کاف للمقصود ما لم یقم دلیل شرعی علی التعبد به. و اگر هم از اون طرف هم روشن، اگر زن پیدا کنید خب این زن حجیت ذاتی نداره، بلکه باید دلیل تعبدی بر حجیت او قائم بشود. خب اگر دلیل تعبدی داخل بشود، این داخل چی میشود؟ یدخل فی نطاق احراز تعبدی، چون دلیل تعبدی اومد این زن رو برای ما حجت کرد. اما در مورد اطمینان، در مورد اطمینان دو قول هم که دیروز عرض کردم، بعضی ها قائل هستند که اطمینان مانند قطع حجتون، بعضی ها قائلن که اطمینان مانند زن حجت نیست و باید دلیلی قائم بشود برای حجیتش. اما در رابطه با اطمینان که من دیروز هم عرض کردم، نظر آقای صدر کما اینکه در حلقه ثالثه و بوس جای جای بوس تصریح کردن، این است که ایشون اطمینان رو با سیره اوغلاییه حجت میدونند. اما اطمینان پس گاهی اوقات گفته میشود که، گاهی اوقات گفته میشود، یعنی یه عده‌ای گفتن که به حجیت ذاتیه عقلن تنجیزن و تعذیرن. آقا این حجیت ذاتی داره از جانب عقل. حجیت ذاتی یعنی چی؟ یعنی تنجیز و
تعذیر داره. کل قطع مثل قطع به معنا ان حق طاعت ثابت عقلا کما یشمل حالت القطع به تکلیف کذالک یشمل حالت اطمینان، هم اینو هم حالت اطمینان رو شامل میشه. در کما لا یشمل حالت القطع به عدم تکلیف، حالت عدم اطمینان به حالت اطمینان به عدم تکلیف هم شامل نمیشه. فاین صحت حاضر دعوا، اگر این صحیح باشه ما دیگر نیازی نداریم به تعبد شرعی عمل به اطمینان، ما دیگه تعبد شرعی نمیخوایم برای اطمینان. من تا فقط حواستون باشه که یک فرقی بین اطمینان و قطع هست. اون چیه؟ اون فرق اینه که امکان رد عن العمل به اطمینان، اما امکان نداره رد کردن در قطع. چرا؟ یادتون هست چرا؟
ذاتی.
آقای صدر که قبول نکرد ذاتی.
از اون ذاتی به معنی که آقای صدر داره میگه دیگه.
آقای صدر گفتش که ما در علم اجمالی قائلیم که مولا میتواند ترخیص بده. چرا؟ چون علم اجمالی تشکیل شده بود از قطع به جامع، علم به جامع و شک در اطراف. وقتی شک بود دیگه موضوع حکم ظاهری هست، مولا میتواند به واسطه حکم ظاهری ترخیص بده. اما در قطع تفصیلی که اصلا شکی وجود ندارد که مولا بخواد ترخیص بده، اگر این ترخیص را بدهد ترخیص واصل نمیشه به جناب قاطع. چرا؟ چون قاطع میگه درست مولا ترخیص داده، اما اون ترخیص شامل من نمیشه، اون برای غیر قاطعینه، نه من اینکه قطع دارم، ولی برای شخص مطمئن و شخصی که اطمینان داره مولا میتونه ترخیص بده. چرا؟ به خاطر اینکه یه ریزکاری احتمال خلاف میده، همین ریزکاری کافی است که موضوع حکم ظاهری که در شک عقد شده تشکیل بشه و مولا ترخیص بدهد. و این لم تصح حاضر دعوا، اگر این دعوا صحیح نباشد تعین طلب الدلیل علی تعبد شرعی بالاطمینان، باید ما دلیل شرعی به اطمینان رو بیاریم. و دلیل هو سیره العقلاییه الممضاد به دلالت سکوت. اون دلیل حجیت اطمینان هم چیه؟ همون سیره است که امضا شده به واسطه سکوت. فقط حواستون باشه در مقام استدلال بر حجیت اطمینان شرعا به واسطه سیره العقلاییه و سکوت سکوت شارعن ها، اگر میخواییم اطمینان رو به واسطه سیره عقلایی که سکوت شارع تنگش چسبیده به واسطه این رو ثابت کنید، حجیت رو ثابت کنید، لابد در باید اولا قطع پیدا کنید به این دروک. اولا نه، اولا ثانیا قطع پیدا کنید به این دروک. به کدوم دروک؟ که اولا این سیره عمل به اطمینان در زمان معصوم بوده و در ثانی حضرت سکوت کرده. ولا یکفر اطمینان و الا کان من الاستدعاء علی حجیت الاطمینان به اطمینان، اگر اون دروغ ثابت بشود که اطمینان ثابت شده، و الا اگر ثابت نشود اطمینان رو که اطمینان نمیتونه ثابت کنه، چون اطمینان خودش نیا برای حجیت نیاز به دلیل داره، کما اینکه زن رو زن نمیتونه ثابت بکنه که دور میشه زن. مرد
کلا
همه اینا یه مرده. بله مرد مرد که مرادتون نر که نیست، مرد
بالاخره ما
هر تیکه باشه اون صفر یک. بله اهل روزه میدونن من. بله اما خب دیگه صلوات بفرستید. بله آیا آوازونی خسته بود دیشب، شب کاری داشته،
یه مطالعه بود
مقابله دیگه به امور مسلمین خصوص
نماز
شب.
بله واقعا نماز شب
درس
می‌خونم. از دست که غرق مطالعه مسلمین زیاد بود، مراجعات مردمی
نصف شب بود.
امیر رجل مسئول
مطلوب
امیر رجل طالب
دوستان چاه باز کنه.